بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوه امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خدای متعال را شکر می کنیم که ادامه حیاتی لطف کرد که در این مجلس نورانی عزیزان و سروران را زیارت کنند و خیر مقدمی و عرض ارادتی داشته باشند. بعد از جریان فتنه اخیر کسانی که اهل فکر و بحث و تحقیق و قلم بودند و احساس وظیفه می کردند، از زوایای مختلفی مسئله را مورد بحث قرار داره و حقا یکی از بهترین بحث ها همین بحث بود که امروز جناب آقای شریعت مدانی بیان کردن، گویی که بنده توفیق استفاده از همش نداشته. حسن این بحث ها این است که در منطق جهانی از لحاظ این که مستند هست و اسناد قابل ارائه داره اهمیت خاصی داره. چیزی که ما نه فرصتش رو داریم خودمون، یعنی ما طلبه ها عرض میکنیم و نه امکاناتشون چنان برامون فراهم هست. اما شاید اجمال این مباحث را و کلیاتی را بشه از روی قرائن به دست آورد و مخصوصا از رای موازینی که اسلام در اختیار ما گذاشته تحلیل کرد و کمابیش این کارها هم انجام گرفته. این هم یک زاویه است از این حادثه که این حادثه را از لحاظ مبانی دینی و فکری و اعتقادی اسلامی چگونه باید تحلیل کرد. به طور کلی بسیاری از این بحث ها برای تحلیل حوادث گذشته است. یعنی چون خاصیت فتنه این است که ابعاد مبهمی داره و گاهی عناصری از حق هرچند به صورت ضعیف به صورت ظاهری درش استخدام میشه، بل یؤخذ من هذا لغث و من هذا لغث فیمزجان. این اختلاط حق و باطل باعث میشه که برای بسیاری از افراد شبهه های، ابهام های، سوال های باقی بمانه و این تحقیقات و بجوش ها کمک میکنه به اینکه این ابهام ها برطرف بشه. فرض کنید سوال از این که آیا سران فتنه به عاقبت کار می اندیشیدن که کار به کجا منتهی میشه؟ آیا اونا راضی بودن به این که اقداماتی صریحا علیه دین، علیه انقلاب، علیه نظام انجام بگیره؟ و اگر راضی بودند آیا به عنوان یک هدف این را در نظر می گرفتند یا یک تاکتیکی بود برای اینکه به خیالشون ازش عبور نکنند؟ یه همچون سوالاتی در اذهان بعضی ها باقی مونده بود، مخصوصا اون کسانی که فریب خورده بودند و بدون سوء نیتی از بعضی از این سران حمایت کرده بوده. طبیعی سخت آدم یک موضعی را اتخاذ کنیم، مخصوصا اگر حرفش قابل توجه دیگران باشه، دیگران ازش تبعیت کنند، بعد هم که معلوم میشه اشتباه کرده دلش نمیخواد به این زودی ها اقرار به اشتباه کنه، میخواد توجیه کنه. طبیعت آدم اینجوریه. بنده هم شاید اگر در درس هم یه وقتی اشتباهی بکنم، یکی از دوستان میگه که آقا این مطلب عوضی گفتی، سعی میکنم توجیه کنم مقصودم این بود و چنین. اون زود نمیخوام اقرار کنم که بله من اشتباه کردم. خب یک کسی در یه موضع قوی اجتماعی هست، عده زیادی طرفدار داره، حرفشو میشنون، یا فرض بفرمایید حالا موضع سیاسی هم لازم نیست باشه، استادی سر یک کلاس دانشگاه یا در یک حوزه درس فقه یه اظهار نظری کرده، ناآگاهانه اشتباه کرده، به طور طبیعی زورش میاد که بگه من اشتباه کردم. در یه همچه مواردی غالبا میگن بله کسانی اومدن یه شعارها دادن علیه اسلام، ولی اینا حواشی بود، ما خودمون اصلاح طلب بودیم، می‌خواستیم اصل نظام رو قبول داشتیم، قانون اساسی رو قبول داشتیم، حتی ولایت فقیه رو قبول داشتیم. این کارایی که انجام گرفت یه حواشی بودند و دشمنان اسلام می‌خواستن ما رو خراب کنن، اینا رو راه انداخته. یه همچون سوالاتی باقی میمونه، شبهه هایی که واقعا اینا چند اندازه با نیت و با عمد اقدام کردن به این کارها و حاضر بودن به اینکه این حوادث اتفاق بیفته. حال به عنوان نمونه عرض کردم که در فتنه یه همچون ابهام هایی بالاخره باقی میمونه. شاید هنوز هم در جامعه ما افراد متدین، خوشنیت باشند که هنوز باور نکردن که این فتنه یک طرح طراحی شده از پیش بود، سالها روش کار شده بود و این بخش اخیر از کار بود و طراحان 100% مطمئن بودند که به پیروزی خواهد رسید و اون دیگه کار تمام خواهد شد. شاید هنوز باز کسانی باشند باور نکرده باشند. از این جهت جای هنوز تحقیق و نشان دادن اسناد و مدارک و اینها باقی است برای اینکه آدم درست جریان گذشته رو بشناسه، بفهمه اینها کی بودن، کدامشون در چه حدی مسئولیت این کار رو داشتن. شاید همه هم یکسان نبودن. حالا ما میگیم سران فطره، آیا معناش این است که همه در یک سطح در این کار سهیم بودن یا تفاوت داشتن؟ بعضی هاشون رسمان فریب خورده بودن یا نه؟ برای سوالات هر قد در این زمین ها تحقیق بشه این سوالات جوابهای روشنتری پیدا میکنه. کار خوبی هم هست. هر جامعه زنده ای باید حوادث واقع در جامعه را بهتر و روشنتر درک کنه تا بتونه تصمیم بگیره. ولی شاید مهمتر مخصوصا بعد از گذشته مدت ها قریب 2 سال از این جریان، نوع تحقیق دیگری و بحث دیگری ضرورت داشته باشه که البته کمابیش مبتنی است بر نتیجه ای که از تحقیقات قبلی گرفته شده و یک مقدماتی برای تحقیق بعدی فراهم شد. حالا مفروض ما این است که صرف نظر از تعیین اشخاص، مفروضمون این است که یک فطره طراحی شده ای واقع شده که کسانی میخواستند در جریان این فطره این نظام را براندازند. حالا اونا کی بودند؟ همه داخلی بودند، همه خارجی بودند، مخلوطی از داخل و خارج بود، همه آگاهانه بود یا بعضیشون فریب خورده بودن، اشتباه میکردن. برای نتیجه گیری بحث بعدی خیلی ضرورت هم داره جوابای روشن به این سوالات داره. اون چه مهم هست، اصل این مسئله است که یقین داشته باشیم این حادثه اتفاقی لحظه‌ای نبود، فصلی نبود که در ظرف مثلا چند روز یا چند ماه انجام گرفته باشه و کسانی کار غلطی کردند و بعد مثلا پشیمان میشه. شاید دیگه جای شبهه‌ای در اصل این مسئله باقی نمانده باشه، مخصوصا با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که حتی کسانی که ایشون را به عنوان ولی فقیه قبول نداشته باشند اما دست کم به عنوان یک سیاست مدار کارکشته‌ای که بیش از 40 سال تجربه مسائل سیاسی در بحرانی ترین شرایط مملکت رو داشته، لااقل در این حد قبول داره. یه همچه کسی میگه مقدمات این کار بیش از 20 سال است که طراحی شد و قرائن زیاد دیگری هم هست که خوشبختانه تو بحث های تلویزیون و اینها هم مطرح شده، قسمتیش همین جناب آقای شریعت مدانی و امثال ایشون توضیح دادن و اسنادش را ارائه کردن. به هر حال این یک قسمت بحث هایی است برای اینکه ما جریان گذشته را درست بشناسیم. چی بود؟ از کجا سرچشمه گرفته بود؟ چه کسانی بازیگران اصلی بودند؟ چه کسانی فریب خوردند؟ چه کسانی ناآگاهانه ابزار شدند؟ ولی اون چه مهمه بحث بعدی است که پیشبینی فتنه بعد، اینکه آیا فتنه ای ممکنه بعدن هم واقع بشه یا نه، اگر واقع بشه از چه کسانی و با چه شیوهی و با استفاده از چه ابزارهایی. برای یک جامعه زنده این مسائل مهمتر است. این بحث هایی که انجام میگیره برای اینه که ما وظیفمون رو نسبت به آینده بهتر بشناسیم. گذشته که گذشت، بله راجع به گذشته قضاوت کردن باید هرچه بیشتر شفاف باشیم، اسناد و مدارک داشته باشیم، تیر تو تاریکی نیندازیم، قرائن قابل قبول داشته باشه در قضاوت هم. ولی عمده اینه که بعد چه کنیم. باز من استناد میکنم به فرمایش مقام معظم رهبری که در بعضی از فرمایشاتشون اشاره کردن که احتمال داره ما فتنه بزرگتری در پیش داشته باشیم. بعضی اشخاص دیگه هم همین حرفا رو کمابیش مطرح کردن. خب یه وقت این را ما از با شم سیاسی میخوایم مطرح کنیم، طبعا کسانی بهتر میتونن پیش بینی بکنند که تخصصشون در مسائل سیاسی بیشتر باشه. قاعدتا اینجوره دیگه، خبره اونها هر که خبرویتش بیشتره، ممارستش در مسائل سیاسی و تحلیل های سیاسی و حوادث جهانی و اینا بیشتر هست، قاعدتا بهتر میتونه پیش بینی بکنه. ولی خوشبختانه ما در مبانی دینیمون هم مطالبی داریم که میتونه در این جهان راهگشا باشه، مثل بسیاری از مسائل دیگری را که دین مطرح میکنه اما اثباتش را گاهی استدلالات عقلی و فلسفی عهده‌دار میشه، گاهی تجارب علمی تأیید میکنه، بحث‌های اجتماعی و علوم انسانی کمک میکنه. اصل مطالبی را که دین القا میکنه خودش عهده‌دار اقامه برهانش نیست، اگر برهانی هم اقامه میکنه تفضلن هست. اشاره به برهان به عقل است که شما عقلتون میفهمه خدایی هست، خدا یگانه هست و الی آخر. در مسائل اجتماعی هم گاهی مطالبی را دین بیان میکنه که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم برای زندگی اجتماعیمون، هرچند متد اثبات علمیش متد دیگری است، باید با قرائن و شواهد عینی و جمع آوری اسناد و مدارک اثبات بشه. همونطور که اشاره کردم این هم یک زاویه ای از مسائل اجتماعی ماست که را از دیدگاه دین بررسی کنیم. ما در آیات کریمه قرآن و در روایات شریفه معتبر مطالبی داریم که کمک میکنه به تحلیل مسائل اجتماعی و حتی پیشبینی آینده. متاسفانه بنده اقرار میکنم چون خیلی از این بیانات قرآنی اینها خیلی با مذهب عوامانه امثال بنده جور در نمیاد، خیلی بهش بها نمیدیم، ساده از کنارش میگذنیم. و شاید خیلی دلمونم نمیخواد باور کنیم. من اینو که عرض میکنم از تجربیات شخصی خودم عرض میکنم و به کسی جسارت نمیکنم. من از بچگی میشنیدم گاهی از بعضی از بزرگان و اینها که بعضی کشورهای خارجی با دین ما مخالفه، میخوان اسلام رو از بین ببره. وقتی من بچه بودم بیشتر مسائل مربوط به خاندان پهلوی و به خصوص پهلوی اول و اینها مطرح. حقیقتش اینه که من در عالم بچگی درست باور نمی کرده. می گفتم فرض کنید مثلا انگلستان چه دشمنی با این نماز من روزه من داریم. بله اونا می خوان از منابع ما استفاده کنن، از نفت ما استفاده کنن، از طلا مس سایر از بازار تجارت ما میخوان استفاده کنن، اینا معقوله، میخوان تسلط پیدا کنن تا منافع مادیشون رو تامین کنن. و چیکار به دین ما دارن؟ سختم بود باور کنم که کشورهای خارجی دشمن دین ما هست. راستشو میگم و این شبه یه خورده کمرنگ شد، اما همچنان تا زمان انقلاب ته دلم بود که اونا چه دشمنی با دین ما. اوائل انقلاب امام خیلی روی این مسئله تکیه میکرد، اوائل نهضت ارز میکنم قریب 50 سال پیش، 47 سال قبل، ایشون خیلی روی اسلام تکیه میکردن. اسلام در خطر است، من احساس خطر برای اسلام میکنن، اینا دشمنان اسلام هستن، اینا از اسلام سیلی خوردن و چیزهای از این قبیل. یه خورده من اینا جدیتر گرفتم چون میدونستم امام اهل گزاف نیست، بی خودی حرف نمیزنه، حالا نمیگم معصومه اما اینجور هم نیست که همینطور یه چیزی بپرونه بی حساب. یه خود این مسئله برای من جدیتر شد که واقعا ممکنه اینا دشمن دین ما باشند. خوب روی این جهت فکری بکنیم ببینیم واقعا هست یا نه. خب وقتی این احتمال در ذهنم تقویت شد که ممکنه اینجور باشه، آیات قرآن را اینجوری دیگه میفهمیدم. یعنی نه اینکه معنای جدیدی پیدا میشد، بیشتر توجه میکردم. خب در قرآن من خونده بودم زیاد، شاید بحثشم کرده بودم که ولن ترضا عنک الیهود و ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. خب ابتدا با اون ذهنیت قبلی بسیم خب این چیز عالی است، منظور اینه که اینا دلشون بخواد شما تابع اونا بشه، چیز مهم نیست، این چیز عالی است. ما هم دلمون میخواد یهود و نصارا مسلمان بشن، اون هم دلشون میخواد ما بسر اونا بشن. خیلی ساده برخورد میکرده، اما بعد از این فرمایشات امام و تأکیدات ایشون یه خورده حساس تر شده که واقعا یک انگیزه اصیلیست برای مبارزه با دین. تنهایی نیست که هر کسی دلش بخواد طرفداران خودش بیشتر بشن، یا آیه‌ای که می‌فرماید ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. این به ذهنم اومد که واقعا مسئله جدی تره. تنها استفاده از منابع مادی ما نیست، اما تحلیلش حقیقت اینه که به نظرم الان هم تحلیلش کار مشکلی است. یک روانشناسی اجتماعی خیلی پیشرفته‌ای میخواد که آدم اینو درست بتونه تحلیل کنه که آدمیزاد چطور میشه که با دین یک کسی مخالف بشه. مثال فردی اول روانشناسیه، بعد بتونه تحلیل مسئله اجتماعیش بکنه. و چرا من با دین یک کسی مخالف بشه؟ بررسی این مسئله کردم، گرایش به دین چه انگیزه های روانی داره، چی موجب تعصب در دین میشه، چی موجبه این میشه که آدم دین دیگری رو بخواد از بین ببره. این مسئله بسیار پیچیده است، مسئله ساده ای نیست که با یه فرمول ساده روانشناسی بشه اینا تحلیل کرد. خیلی عوامل باید درش بررسی بشه، مخصوصا با اینکه اصلا دین را آدم شامل چه عناصری بداند. دین فقط اعتقادات، دین فقط احکامه،